بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین.
نعم انما یلزم ما ذکره من المحال اذا دعی وجوب کون الاجازه کاشفتا عن الملک حین العقد. ایراد رابع که به صحت بیع فضولی در مسئله من باع ثم ملکه فاجار وارد شده بود این بود که اجتماع مالکین علا ملک واحد فی آن واحد اشکالش این بود، اشکال رابع این بود بنابر صحت بیع فضولی در ما نحن فی لازم میاد دو مالک در یک ملک در آن واحد ملک داشته باشم و اینم اجتماع زدین است و محال. مرحوم شیخ از این اشکال دیرو جواب دادم در درس امروز می فرماد بلی اگر ما قبول بکنید در مسئله منبع شیئا ثم ملکه هم مثل بقیه بیوع فضولی اجازه کش می کند مشتری از حین عقد اول مالک شد اگه اینا ما قبول بکنیم، به طوری که در فضولی های دیگر اجازه کش می کند مشتری از حین عقد مالک شد، در مسئله منبع هم قبول بکنیم که اجازه کش می کند که مشتری از حین بیع اول مالک شد، این اشکالی اجتماع مالکین علا ملک واحد فی آن واحد لازم میاد. ولی ما که قبول نکردیم کنیم در مسئله منباعه اجازه کش میکند مشتری از کی مالک شد؟ از حین عقد ثانی، نه از حین عقد اول. خب این تمام شد. بلی فقط یک اشکال باقی مونده و این اشکال دیروز هم خوندیم در کش میکند که مشتری از حین بیع اول مالک شد، این اشکالی اجتماع مالکین علا ملک واحد فی آن واحد لازم میاد. ولی ما که قبول نکردیم کنیم در مسئله منباعه اجازه کش میکند مشتری از کی مالک شد؟ از حین عقد ثانی، نه از حین عقد اول. خب این تمام شد. بلی فقط یک اشکال باقی مونده و این اشکال دیروز هم خوندیم در مطلق بیع فضولی این اشکال وارده، چه مسئله منباعه باشه یا فضولی های معمولی و متعارف باشه، اون اشکال چیه؟ اشکال اجتماعی مالکیت مشتری به مبی در بیع فضولی که به اجازه مالک ما اینا کش میکنیم و مالکیت مالک اصلی که تا مالکیتش نباشه نمیتوند اجازه بده. اجازه بیع فضولی موقوف بر ملکیته. پس در هر بیع فضولی اجازه کش میکند مشتری از اول مالک مبی بود، از این طرف هم که مالک اجازه میده اجازه مالک هم موقوف بر ملکیت مالکه. پس لازمش این است که در هر بیع فضولی اجتماع دو مالک در مملوک واحد. این اشکال باقی موند به طوری که همین مستشکل دیروز متعرض این اشکال شد و جوابم داد از این اشکال. این اشکال را دفعم کرد. با چی دفع کرد دیروز خوندیم؟ با اینکه احسن در اجازه ملکیت ظاهریه کافی است، ولی در مانند در بی ملکیت ظاهریه به در نمیخوره، در صحت بی ملکیتی واقعیه معتبره. خب پس این اشکال مونده بود که خود مستشکل به این اشکال متعرض شد، متوجه بود یه همچه اشکالی هست و دفع من کرد اشکال را با هم بیان که آنم تقریر کرده. بلی اگر ما در بیع فضولی معمولی اجتماع مالکین را قبول بکنیم و او را ذمیمه بکنیم به چیزی که در مسئله من با اشیئا ثم ملکه لازم میاد، اگر ما اون اشکال عمومی بیع فضولی را ذمیمه بکنیم به اون نتیجه که در مسئله من با اشیئا ثم ملکه لازم میاد، لازمش این است که سه مالک در ملک واحد جمع بشن، نه دو مالک. در بیع فضولی های معمولی گفتیم دفعشم درست نبود که حالا میخونیم. در فضولی های معمولی دیروز خوندیم اجتماع مالکین بر سر ملک واحد لازم میامد و جواب داد گفت ظاهریست و واقعی. اگر ما این اشکال را که در فضولی های معمولی هم مشتری مالک میشه مبیع را از حین عقد، هم مالک اصلی مالک مبیع از حین عقد، اجتماع مالکین لازم میاد، اینا ذمیمه بکنیم به اون نتیجه‌ای که از مقدمات این مستشکل این نتیجه لازم آمد، اجتماع سه مالکه نه دو مالک. اون سه مالک کدومه؟ ساده خدمت رو نرز بکنم، سه مالک این مالک جدید به مشتری که بیع فضولی خودش را اجازه داد، اجازه کشف کرد مشتری از کی مالک بود مبیع را؟ از حین عقد اول. یک مالک. مالک اصلی که توجه فرمودید مال خودش را ثانیاً به بایع فضولی فروخته بود، عقد ثانی واقع کرده بود، وقوع عقد ثانی و صحت عقد ثانی موقوف بر ملکیت مالک اوله. پس بنا به صحت بیع ثانی مالک اول هم مالک کیه؟ مبیعه. دو مالک، مالک ثالثش. مشتری در بیع فضولی هم در نظر شریفتون همیشه باشه، در بیع فضولی همیشه مشتری مالکیت را از مالک تلقی میکنه. در مانند مشتری به اجازه مالک جدید مبیع را از حین عقد مالک شد، ملکیت را مشتری از مالک اصلی اول میگیره یا از مالک جدید؟ از مالک جدید. لذا اجازه مالک جدید مؤثره. تا مالک جدید بیع خودش را اجازه نداد، مشتری مالک نمیشه. خب اجازه در ملک غیر که درست نیست. پس باید از حین بیع اول تا زمان بیع ثانی این مالک جدید همون مال را مالک بشه، تا با اجازه او مشتری از حین عقد اول مالک بشه. ولی اگر این مالک جدید قبل از بیع ثانی مالک نشه مبیع را، اجازه او چه تأثیری داره؟ اون که اجازه مؤثره، اجازه مالک، درست یا نه؟ اگر این مالک جدید قبل از بیع ثانی که رفته قبل از اشتراح ثانی رفته خریده از مالکش، اگه قبل از بیع مالک نشه مبیع را، اجازه این که مؤثر نمیشه مشتری از حین عقد مالک بشه مبیع را. پس مبیع را مشتری مالک شد به اجازه مالک جدید. مالک اصلی اولی مالک به دلیل بیع ثانی که فروخته، اگه مالک نبود نمیتونست بفروشه. مالک جدید که به عقد ثانی از مالک خرید، اینم مبیع را قبل از خریدنش مالک میشه، برای اینکه اگه مالک نشه اجازه اون مؤثر نمیشه، که اجازه تابع ملکیته. پس در واقع باید قبل از خریدنش از حین بیع اون مبیع را مالک بشه، تجربه مودید مالک بشه مبیع را، تا اجازه او مؤثر بشه که مشتری از حین بیع اول مبیع را مالک بشه. پس اجتماع ملاک ثلاثه بر سر ملک واحد لازم میاد. تجربه مودید حین العقد شرط نیست، رفتی به این نداره، حین العقد شرط نیست، ولی مشتری همیشه ملکیت را، اگه این مالک جدید مالک نباشه، خروج از ملک قبل از دخول در ملک لازم میاد. این مالک نشد از ملک خارج شد، یا بعد قبل از بی مالک بشه. عقد ثانی چیه؟ با عقد ثانی خارج شد، مشتری از کی مالک شد؟ مبیر از حین عقد اول. فرض اینه از حین عقد اول مالک شد، از کی ملکیت را گرفت؟ از مالک جدید یا از مالک اصلی؟ از مالک جدید. مالک جدید اگه قبل از بیع ثان مالک نشه، خروج از ملک قبل از دخول از ملک لازم، دخول در ملک لازم میاد. پس باید سه مالک. نه لازم نمیاد. نه اگه کاشفی حکمی هم بگیریم باز این اشکال لازم نمیاد. و همه این اشکالات طبق کاشفی حقیقی است که خود اجازه شرط متأخر باشه. توجه فرمودید؟ الله اجازه بدید. این فرقی که دیروز این اشکال را که مستشکل دیروز دفع کرد، این اشکال اجازه را، اشکال اجتماع مالکین را در هر بیع فضولی مستشکل که دفع کرد، به این دفع کرد، گفت در اجازه مالکیت ظاهریه کافی است، اما در بیع مالکیت واقعی معتبره، این دفع مستشکل لا یسمن ولا یغنی، هیچ فایده نداره، نه لاغری را چاق میکنه، نه گرسنه را سیر میکنه. این جوابی نبود که در اجازه ملکیت ظاهریه کافی است. در اجازه ملکیت واقعیه معتبره، نه ملکیت علمیه. شرط شرط واقعی است، نه شرط علمی. ملکیت ظاهریه وقتی به درد میخورد کشف خلاف نشه. ولی ما خیال میکردیم زید مالک خانه است، خانه را فروخت، خودشم خیال میکرد مالکه، تا آخرم کشف خلاف نشد، مرد طرف بایه و خریدار، بله این ملکیت ظاهریه مادامی که کشف خلاف نشده نافعه. اما ملکیت ظاهریه بعد از کشف خلاف در ظاهر مالک بود، لذا اجازه داد، بعد کشف خلاف شد معلوم شد در واقع مالک نبوده، اجازه او به درد میخوره؟ نه. همه تون میگه نه. چرا؟ بران که فرض بفرمایید، فرض بفرمایید اگر کسی ظاهرن مالک یک خانه بود، یدی داشت، تصرفی داشت، از ابو جد به او رسیده بود، هم خودش هم مالک میدونست، هم مردم خیال میکردن مالکه، کسی فضولتن او را فروخت، درسته؟ او اجازه داد، بعد با مدارک ثابت شد این آقا که یدی بر مال داشت و متصرف بود و در ظاهرم مالک، بعد ثابت شد این آقا مالک نبوده، ابن زدن این خانه را غصب کرده بودن، خانه مالک کسی دیگر است، اجازه او به درد میخوره؟ نه. اینا چه قبول کردی؟ در ما نحنفی بعد از اجازه ما کشف کردیم از حین بی مبی ملک مشتری بود، این مالک اول چه کاره بود اجازه دادین که در واقع مالک نبود؟ اجازه او چه تأثیری داره؟ بله مالکیت ظاهری او مادام که کشف خلاف نشده بود به درد میخورد، اما وقتی که مالک جدید به مشتری اجازه داد، مشتری از حین بیع اول مبی را مالک شد، پس ما کشف کردیم این مالک اول در عالم واقع مبی را مالک نبوده. وقتی که مبی را مالک نبود، کشف خلاف شد، اجازه او چه تأثیری داره؟ پس لذا اجازه از شرایط واقعی مالکیت، از شرایط واقعی اجازه است. از شرایط واقعی یعنی مجیز باید در واقع مالک باشه، نه در ظاهر. از شرایط علمی، یعنی شرایط علمیه به اون میگن که انسان عالم شد به شرط، علمی به شرط کافیست، ولو در واقع خلاف هم باشه. شما اگه یقین بدونید که لباستون پاکه، با علمی به طهارت نماز بخونید، بعد معلوم بشه لباستون نجس بود، نماز صحیحه. چرا؟ طهارت لباس از خبث طهارت علمیه است، نه از طهارت واقعیه. از شرایط ذکریه و علمیه است، نه از شرایط واقعیه. ببین ما مالکیت در ازاده مثل شرط بودن طهارت در لباس شرط علمی است، یعنی با علم به طهارت شرط حاصل شد ولو در واقع هم نجسه، یا ایشون میخواد بفرماد از شرایط واقعیه است و ملکیت ظاهریه مادامی که کشف خلاف نشده فایده داره، ولی وقتی که کشف خلاف شد فایده نداره. تدبر مودید. بعد ایشون که دیروز فرق قائل شد ما بین این که در اجازه ملکیت ظاهریه کافیست در بین ملکیت واقعیه، اینم تحکمه. ولی یه چیزی کس اینه، این ایرادات ثلاثه، ایراد ثالث، ایراد رابع، اینا هر دو ناشی از اینن که ما اجازه را کاشف بدونیم که مشتری از هینی بی مالک شد مبیران، ناشی از اینه. ولی اگه ما قائل به کاشفیت اجازه از هین قابلیت بشیم، هیچ یک از این اشکالات لازم نمیاد. حالا اشکال خامس، همه این اشکالات از یک منشأ سرچشمه گرفتن، همش این است که اجازه کشف میکند مشتری از هین مبی مالکه، از هین بی مالکه. همه اشکالات از در اشکال خامس اینطور میگه، میگه وقتی که مالک جدید مشتری را اجازه داد، اجازه مالک جدید کشف کرد از این که مبی از هین بی ملک مشتری بود، خب از هین بی که ملک مشتری بشه، مالک اصلی مال خودش را که فروخته در حقیقت مال مشتری را فروخته، ملک مشتری را فروخته. ملک مشتری را که فروخته باشه، پس اجازه بیعثانی به دست مشتری است، او باید اجازه بدهد بیعثانی را. مالک که خانهش را به این مالک جدید فروخته، اینا باید مشتری اجازه بده، ملک او فروخته شده. به اجازه کشف شد مشتری از هین بی این مبی را مالک بود، وقتی که مالک اصلی این مبی را به مالک جدید فروخت، اینم آورد به مشتری تحویل داد، اجازه کرد، ما کشف کردیم از اول ملک مشتری بود، از اول که ملک مشتری باشه. پس مالک اصلی که از نو فروخت به بایع فضولی، این بی در ملک که واقع شد در عالم واقع، در ملک مشتری. در ملک مشتری که واقع بشه فضولی میشه نسبت به مشتری، اجازه بی مالک موقوف میشه به اجازه مشتری. به اجازه مشتری که موقوف شد دو لازم میاد، پس اجازه کل من شخص موقوف بر اجازه، پس اجازه مشتری موقوف بر اجازه مالک جدیده، مالک جدید باید به فضوله اجازه بکنه تا مشتری مالک بشه مبی را. پس اجازه مالک جدید موقوف بر اجازه مشتری است، اجازه مشتری هم موقوف بر اجازه مالک جدید. اگه مالک جدید اجازه نداده بود، مشتری مالک نمیشد مبی را، مالک نشد اجازه. پس این دوره اجازه کل من شخصین متوقف بر اجازه یکدیگر باشه، اجازه مشتری موقوف بر اجازه مالک، مالک جدید ها، اجازه مالک جدید هم موقوف بر اجازه مشتری. ملازمش پر واضحه. اجازه مشتری موقوف بر اجازه مالک جدیده، چون اگه مالک جدید اجازه نداده بود، مشتری مالک نمیشد مبی را تا بیعثانی را اجازه بکنه. پس اجازه مشتری بیعثانی را موقوف بر اجازه مالک جدیده، اجازه مالک جدید هم موقوف بر اجازه مشتری، چون اگه مشتری اجازه نداد، مالک جدید مبی را مالک نمیشه، مالک نشد مشتری را نمیتوند اجازه بده. این دور بلکه صحت کل من العقدین، هم عقد اول هم عقد ثانی صحتش در دست مشتری میشه، اختیارش دست مشتری میفته، هم صحت بیعثانی هم صحت بیع اول. چرا صحت بیعثانی و صحت بیع اول؟ اگر مشتری صحت بیع اول، نه اینکه مبی در ملکی مشتری بوده، بیعثانی صحیح بودنش در دست مشتری میشه، بیع اولم صحیح بودنش در دست مشتری میشه. این از اعاجیب بلکه از محالات لازمش این است که مالک اصلی بیچاره دستش هم از مال خودش و هم از ثمن مال خودش دستش خالی و کوتاه باشه. لازمش این است. چطور؟ این که به اجازه کش شد مبی مال مشتری است، این مالی که اول که فروخته ملک مشتری را فروخته، ملک مشتری را فروخته، ثمن به کی میرسه؟ به مشتری. پس مالی که اصلی مبیعش مفت، مجان مالش از دستش رفت، هم ثمن رسید به مشتری هم مبی رسید به مشتری. اما مشتری چطور؟ مشتری مبی را مالک شد. سه حالت داره: یا مالک شد مبی را مجانن، یا مالک شد مبی را به کمتر از ثمنی که خریده بود، یا مالک شد مبی را یه چیزی هم دستی گرفت. علاوه از اینکه مبی را گرفت، یه چیزی هم دستی هم گرفت، پولم گرفت. توضیحش اینه: اگر ثمنی بیع اول با ثمنی بیع ثانی مساوی شد، یعنی فضولی اول به زید فروخت مبی را به 10 تومن، رفت از مالک اصلی خرید به 10 تومن آورد، اجازه کرد تحویل مشتری داد، ثمن هر دو به مساویه. مشتری 10 تومن داده بود، مبی را گرفته بود، بی اول که مالی، بی ثانی که مال مشتری شد، 10 تومنش از این میگیره، ثمن مالیه. پس مبی براش مجانی میمونه. این جنبه این ثمن مسمنه محال. اگر ثمن ثمن بیع ثانی کمتر از ثمن اول بود، به این معنا مشتری از بایع خریده بود، فرض کنید به 8 تومن، مشتری از فضولی خریده بود به 8 تومن، خب فضولی رفت از مالکش خرید به 6 تومن، این 6 تومن الان میرسه به مشتری، 8 تومن داده بود، 6 تومن گیرش آمد، به اون ثمنی که خریده بود کمتر از اون ثمن براش تمام شد، به 2 تومن تمام شد مبی براش. ممکنه مشتری یه چیزی مبی را که بگیره یه چیزی دستی هم بگیره. در کجا؟ در صورتی که ثمن بیع ثانی از ثمن بیع اول بیشتر باشه. 8 تومن از فضولی خرید، فضولی رفت به مالک اصرار کرد، مالک دید نمیفروشه، آبروش در خطره، 10 تومن داد مبی را خرید که تحویل مشتری بده. مشتری 8 تومن داده بود، ثمن که مال مشتری بشه 10 تومن را گرفت، هم مبی را برد، هم 2 تومن زیادی هم برد. تدور مدید دست مالک اصلی هم از ثمن هم از مسمن کوتاه. اینم یه اشکال. جواب همه این اشکالات یک کلمه است که ما میگیم ما در مسئله منبع اشیان ثم ملکه فعزاز قبول نداریم که اجازه کش میکند مشتری از حین بی اول مبی را مالک شده، ما اینا قبول نداریم. ما میگیم در مسئله منبع اشیان ثم ملکه فعزاز مشتری بعد از اجازه از حین عقد ثانی مالک میشه، نه از حین عقد اول. جواب همه اشکالات اینه. و همه این اشکالات که در ایزا و جامع المقاصد فخر المحققین، همه این اشکالات از اینجا ناشی شده است که خیال کردم در مسئله منبع شمس و ملکه هم مثل فضولی های معمولی اجازه کش میکند که از حین بی مالکه. همه این اشکالات ثلاثه، اشکال ثالث، اشکال رابع و اشکال خامس، همش از اینجا ناشی شده. و یکی هم از قول مشهور که میگن اجازه به نحو شرط متأخر کش میکنه، ولی اگه قائل به ناقلیت بشیم هیچ اشکال پیش نمیاد، اگه قائل به کشف حکمی بشیم هیچ یکی از این اشکالات وارد نمیشه. بله، نعم، این نعم استدراک است. نعم، ما که دیروز گفتیم که اشکال اجتماع مالکین علا ملک واحد لازم نمیاد، چون اجازه کش نمی کنه که مشتری از حین بی اول مالک شد. نه، این نما یلزم، یلزم یعنی اشکال اجتماع مالکین لازم میاد یلزم ما ذکره من المحال، محال همین اجتماع مالکین بود. این محال بودن اجتماع مالکین و اشکال اجتماع مالکین لازم میاد اذا دعی وجوب کون الاجازه کاشفتا عن الملک حین الک. اگه ما بگیم اجازه واجب است که کشف بکند از سون ملک از حین عقد، اگه قائل به این بشیم این اشکال لازم میاد. ولیکن هادا امرون تقدم دعواه فی الوطس سالس. این یه مطلبی بود که قبل از اشکال رابع در وطس سالس گفت که اشکال خروج از ملک قبل از دخول در ملک لازم میاد، منجد جوابم دادم. وقت تقدم من اون من اشام گذاشت که ما قبول نکردیم اجازه کشف میکند از حصول ملکیت از هینی بی اول، ما اینه قبول نکردیم. معنی کردیم این را فلا وچه لی اعادتی بی تقری ناخد، هیچ مورد نبود، وچه نداشت، همین اشکال را با یک بیان دیگر یاده بکنه. در اونجا اشکال را با بیان خروج از ملک قبل از دخول در ملک با این بیان تقریر کرد، در امر رابع با بیان اجتماع ملکین علا ملک واحد تقریر کرد. یک اشکاله، تقریراتش مختلفه، تدبر مدید. خب همین اشکالیست که ما اونجا دفع کردن، هیچ احتیاجی نبود با بیان دیگر همین اشکال را دوباره برای ما اعاده بکنه. نه، یبقا فی مقام الاشکال الوالد فی مطلق الفضولی. یه اشکالی که در همه فضولی این اشکال وارده، اشکال اجتماع ملکین علال قول بلکش، اون اشکال چی بود که در مطلق فضولی این اشکال وارده؟ وهو کون الملک حال الاجازه للمجیز والمشتری معن. اشکال بود که در حال اجازه ملک هم مال مجیز باشه هم مال مشتری باشه. در بی فضولی هم اینطوره، هم مال مجیز، ملک مجیز و هم ملک مشتری. و هذا اشکال آخر، این یک اشکال دیگری است غیر از اون اشکالی که در مسئله منبع بود. تعرض لاندفاع اخیرا، خود مستشکل به اندفاع این اشکال اخیرا در اواخر حرفش متعرض شد، به دفع این اشکال متعرض شد و این اشکال را دفع کرد با این بیان که در اجازه ملکیت ظاهریه کافی است. غیر الاشکال الذي استندت زمان من المقدمات المذکوره، غیر از اون اشکال است که از اون مقدمات نتیجه گرفته بود که اشکال اجتماع مالکن الا ملک واحد، وهو لدوم کون الملک للمالک الاصلی ولی المشتری. اشکال از مقدماتی که نتیجه گرفت بود که لازم میاد ملک هم ملک مالک اصلی باشه هم ملک مشتری. نه، یلزم من ذم هذا الاشکال العام، این اشکالی که در عموم فضولی وجود داشت، اشکال چه بود؟ اجتماعی ملکیتی مشتری و مجیز، این که در همه فضولی این اشکال وجود داشت، اگر ما این اشکال را ذمیمه بکنیم الا ما یلزم فی المسئله علی القول بالکشف من حین الک، اون نتیجه ای که لازم میاد بنابر کاشفیت از حین عقد، بگیم اجازه از حین عقد کشف میکنه، اون نتیجه ای که لازم میاد اگر اون اشکال را به اون ذمیمه بکنیم، یلزم اجتماع ملاک ثلاثه، فاعل یلزم اجتماع یلزم منها من ذم هذا الاشکال العام الى ما یلزم فی المساله، این اشکال عمومی را اگه ذمیمه بکنم با این اشکالی که در مسئله منبع شیئا ثم ملکه لازم است، با ذمیمه بکنیم لازم میاد اجتماع ملاک ثلاثه الا ملک واحد، لازم است سه مالک در فضولی های معمولی، دو مالک بر سر ملک واحد اجتماع میکنند. در مسئله منبع سه مالک بر سر ملک واحد اجتماع میکنند، یه مالک همه مالک جدیده، مالک اصلی، مالک جدید و مشتری. مالک نیست و چطوری جازش مؤثره؟ فضولیه، میدونم فضولیه، این مشتری ملکیت رو از مالک جدید گرفته، ملکیت از این به او رسیده، قبل از عقد ثانی اگه مالک نبود چطور مشتری مالک شد قبل از عقد ثانی؟ پس لازمش خروج از ملک قبل از دخول در ملک می. توجه فرمودید لوجوب التزام مالکیت المالک الاصلی، این بیان اجتماع سه مالکه، واجبه ما به ملکیت مالک اصلی ملتزم بشیم، بگیم مالکیت مالک اصلی بر مبی باقی است حتی یصح العقد الثانی، تا مالک اصلی که به پای فضول فروخت مبیراتون فروختن صحیح باشه، ولی اگه مالک نباشه لا به الا فی ملکین، اگه مالک نباشه بیع ثانی از مالک اصلی باطل میشه. و مالکیت المشتری له، باید مالکیت مشتری بر مبی را هم قبول بکنیم، واجبه بگیم مشتری هم مبی را مالک شد. چرا؟ لان الاجازه تکشف عن ذلک، اجازه کشف کرد که مشتری از حین بی اول مبی را مالکه، مالکیت هم مسلم. و ملکیت العاقد له، عاقد فضولی، عاقد هم مالک جدید است که فضولتن عقد خونده بود، او هم باید مبی را قبل از عقد ثانی مالک بشه. او چرا؟ لابد ان یکون ام ملکه، ملک مشتری باید ناشی از ملکی مالک جدید باشه، مبی را از مالک جدید خریده، به اجازه مالک جدید مبی را مالک شد، پس ملکیت مشتری ناچار باید ناشی بشه از کی؟ از ملکیت عاقد و مالک جدید. تا مالک جدید خودش مالک نباشه نمیتوند که اجازه بدهد. پس شما باید بگی قبل از عقد ثانی، قبل از خریدن، این آقای مالک جدید و عاقد همون مبی را مالک بود، ولی اگه قبل از عقد مالک نباشه لازمش این است که پس این مالکیت به مشتری از کی رسید؟ از مالک اصلی رسید، از مالک اصلی که نخریده بود. از مالک جدید ملکیت رسید، مالک جدید قبل از عقد تا مالک نباشه فاقدشه معتیشه که نمیشه، خودش که مالک نبود چطور قبل از عقد ملکیت را به مشتری بخشید؟ اینا چاقون خوندن که فاقدشه محال معتیشه باشه. این که خودش قبل از عقد ثانی مالک جدید قبل از عقد ثانی مالک اگه نباشه چطور ملکیت قبل از عقد ثانی را به مشتری بخشیدید؟ با اجازهش. پس ناچارید قائل بشید مالک جدید قبل از عقد ثانی هم مالکه. و الا خودش میگه و الا، یعنی اگر مالک جدید مبی را قبل از بیع ثانی قبل از عقد ثانی مالک نباشه، لم ینفع اجازته فی ملکه من حین له، اجازه مالک جدید در مالکیت مشتری از حین عقد نافع نمیشه، برای اینکه از حین عقدی مالک جدید مالک نباشه چطور اجازهش موثر میشه؟ چطور معتی ملکیت میشه؟ خودش مالک نبود ملکیت رو به یکی اعطا بکنه. لان اجازت غیر المالک، اینم توضیحش است، این همش اثبات این است که مالک جدید قبل از خریدنش باید مبی را مالک باشه. چرا؟ لان اجازت غیر المالک، غیر مالک مالک جدیده، قبل از بیع ثانی اگر مالک نباشه غیر مالک باشه، اجازه غیر مالک لا یخرج ملک الغیر الی غیره، اجازه غیر مالک ملک غیر را به غیر منتقل نمیکنه. پس ناچار شما اگه بگید مشتری از حین بیع مالک شد، ناچار بگید مالک جدید قبل از خریدنش مبی را مالک شد، برای اینکه اگه مالک نباشه اجازهش ملک غیر را به غیر که منتقل نمیکنه. مشتری عرض کردم همیشه باید ملکیت را از مالک، از مجیز تلقی بکنه. ثم ان ما عذاب به عن الاشكال الوارد فی مطلق الفضولی، اون جوابی که از اشکال وارد بر مطلق فضولی ایشون داد، اون اشکال اجتماع مالکین که در مطلق فضولی بود، جوابی که داد جوابی چی بود؟ همون ظاهری و واقعی، لا یسمن و لا یغنی، نه مسمنه و نه مغنیست. چرا؟ لان الاجازه، اون که گفت در اجازه ملکیت ظاهری کفایت میکنه، لان الاجازه اذا وقعت، اجازه از مالک که واقع شد، فین کشفت ام ملک المشتری قبلها، اگه کشف بکنه که قبل از اجازه که مالک بود ها مشتری، در بیع فضولی اجازه کشف بکنه که مشتری از حین بیع مالک بود، کشفت اما یبطلها، ها این خوده کشف میکنه که این اجازه باطله. چرا اجازه باطله؟ اجازه کشف کرد از حین بیع مبی ملک مشتری بود، پس ایزاده مالک در ملک که واقع شد؟ در ملک غیر. ایزاده در ملک غیر صحیحه؟ پس کش میکنه ایزاده باطله. چرا؟ لأن ایزاده لا تکن الا من المالک الواقعی. ایزاده همشه باید از مالک واقعی بشه. والمالک ظاهری این نمایوزدی، مالک ظاهری در ایزاده بیعی فضولی مجدیست اذا لم ینکشف کون غیره مالکن حین الاجاده. وقتی که کشف نشه غیر در حین اجاده مالک بود، این کشف نشد، مالکیت ظاهری نافع در اجاده است. وقتی که کشف نشه در حین اجاده غیر مالک بود. ولذا لو تبین فی مقام آخر، در مقام دیگر که معلوم شد کون المجیز غیر المالک، معلوم شد مجیز مالک نبود، کسی تو خونه نشسته بود خیال میکرده مالکه، از او خریدی، بعد معلوم شد نه مالک کسی دیگری است، آیا کروختن او اجاده او نافع؟ نه. لأن المالکیه من شرائط الواقعیه، مالک بودن بر مبی از شرائط واقعی اجاده است، باید واقعا مالک باشه تا اجاده بده. دون العلمیه، از شرائط علمیه نیست که اگه اینسون دانیست کافی باشه، علم به شرط کافی باشه ولو در واقع نباشدم، مثلی از کردم شرطیت طهارت در لباس برای نماز، این شرط علمیه، انسان بدوند که لباسش پاکه نماز صحیحه، ولو بعدا معلوم میشه که لباسش از اول تا آخرش نجس بوده، چون از شرایط واقعیه نیست، از شرایطی علمیه است. عدالت در کسی که پیشش طلاق میخونن، نه اینکه صیغه طلاق باید پیش دو عادل باشه، عدالت در صیغه طلاق از شرایط واقعی است نه از شرایط علمیه. یعنی کسی یقین بکند که این دو نفر آقا عادلن، بعد معلوم بشه در حین طلاق اینا فاسق بودن، گول ظاهر را خورده، گول ریششا و حسن ظاهرشا خورده، طلاق باطله. چرا؟ عدالت در طلاق از شرایط واقعی است نه از شرایط علمیه. اما در نماز جماعت عدالت از شرایط علمی است، یعنی کسی بدونه خیال بکند که این آقا عادله، پسرش نماز بخونه، بعد معلوم بشه عادل نبود، عیب نداره، نمازش قضا نداره. پس ما شرایطی داریم از شرایط واقعی است، شرایطی داریم از شرایط علمی است. عدالت در طلاق از شرایط واقعی است، کشف خلاف بشه طلاق باطله. عدالت در امام جماعت از شرایط علمی است، انسان علم به عدالت و احراز عدالت بکنه، نماز بخونه، نمازش صحیح، ولو بعدا معلوم بشه افسق الفسقان بوده، تدبر مدید. بله، مالکیت هم در اجاده شرایط واقعی است نه شرایط علمی است. ثم این ما ذکره فی الفرق بین الاجاده و العقد ثانی، این فرقی که در اجاده و عقد ثانی بیان کرد، فرق چه بود؟ گفت در اجاده بیع فضولی ملکیت ظاهریه کافی است، اما در بیع چطور؟ در بیع ملکیت واقعی معتبره. من کفایت الملک الظاهری فی الاول، در اجاده گفت مالکیت ظاهری کافی است دون ثانی، اما در ثانی کافی نیست. در ثانی یعنی در بیع در عقد کافی نیست، تحکم صرف خصوصا مع تعلیله بی ان الاجاده رفع الیت. دیروز علت همین بود دیگه، گفت اجاده مالک به تجارمدی در بیع فضولی، در فضولی های معمولی، مالک که بیع فضولی را اجاده کرد، اجاده مالک یه رفعیت است و اسقاط. چی؟ اسقاط هست. مرحوم شیخ خیلی ناراحته، میگه کاش من میفهمیدم اینکه در واقع در این ملک حقی نداشت، چطور حقش را اسقاط کرد؟ بعد از اجازه کش شد، از اول مال مشتری بود، اصل این آقای مجز هیچ حقی در این مال نداشت. تا حقی در واقع نباشه اسقاط ممکنه؟ ولی اسقاط رفع شیء متوقف بر وجود حقه، اسقاط حق متوقف بر وجود حقه. این آقای مالک مجیز بعد از اجازه معلوم شد از اول ملک مشتری بود، مال مشتری بوده، این چه نحوه اسقاط حقی است که در واقع حقی نداشته؟ گفت اجازه رفعیده، رفعید از چی؟ رفعید از ملک. این که مالک نبود چطور رفعید بکنه با اجازه؟ علتش این بودا، گفت لأن الاجازه خصوصا ما تعلیل به ان الاجازه رفع الیت، اجازه از مالک در بیع فضولی معمولی رفعیده، و اسقاط للحق اجازه از مالک در بیع فضولی اسقاط حقه فله تشهر این اسقاط الحق کیف یجری و ینفع ما عدم الحق واقع. این اسقاط حق چطور نافعه در چه نافعه یجری در چی و ینفع در چی در مالکیت مشتری. اجازه مالک اصلی اسقاط حق او مجدی است در اینکه مشتری مالک بشه مبی را. این کیفه یجری و ینفع چطور در مالکیت مشتری نافعه ما عدم الحق واقع هست. بعد از اجازه من کشف کردم از واقعا حقی نداشت. این که حق نداشت چطور اسقاط حق این برای مشتری ملکیت آمود؟ اجازه اسقاط حقه. این که حق نداشت اسقاط حقه چطور برای مشتری ملکیت میاره؟ من الاجازه رفع الیت من الملک ایدن اجازه رفیت از ملک هم هست. رفیت از ملک ملکیت نداشته باشه معلوم شد که این آقای مالک اصلا در واقع مالک نبود. مالک نباشه چطور رفیت کرد از ملک؟ اینکه سال به بین فاموده است مالک نبود تا رفیت بکنه. و تحقیق این الاشکال اینما نشه این اشکال ناشی شد من الاشکال الذي ذكرناه سابقا اون که قبلا ما گفتیم که کاشفیت الاجازه علی الوجه المشهور اجازه کاشف است بنابر قول مشهور. قول مشهور چی بود؟ کشفی حقیقی من کونها شرط هم متأخرن گفتیم اجازه به نحو شرط متأخر یعنی اجازه که از مالک آمد به نحو شرط متأخر کشف میکنه که عقد از حین وقوعش مؤثر تام بوده. من الملکیدم بله فی کاشفیت اجازه علی الوجه المشهور من کونها شرط هم متأخرن اجازه شرط متأخر بود یوجب حدوث و تأثیر سبب المتقدم من زمان حصول اجازه سبب متقدم را که عقد بود از زمان خودش مؤثر میکنه. همه این اشکالات از اینجا ناشی بود. الخامس ان الاجازه المتأخره لما کشفت عن صحت العقد الاول اجازه متأخره در همه مسئله من باشن اجازه کشف کرد عقد اول چی بود؟ فضولی که اول فروخته بود به مشتریون عقد چی بود؟ صحیح بود. و امکان المال ملک المشتری الاول مال ملک مشتری اوله. این وصف اول البته این توضیح واضح هست دا. مشتری اول مگه دو مشتری داریم در جا؟ بله مشتری اول اون کسی بود از فضولی خرید. مشتری ثانی که بود خود فضولی. این رفت که از مالک اول خرید این شد مشتری ثانی. پس اجازه کشف کرد از صحت عقد اول و کشف کرد از اینکه مال از اول ملک مشتری اول بود که از فضول خرید. فقط وقع العقد ثانی علی ماله پس عقد ثانی که مالک اصل خودش فروخته این عقد ثانی بر مالی که واقع شد بر مالی مشتری بر مالی مشتری که واقع شد فلابد نمید اجازته ناچار مشتری بیع مالک اصلی را اجازه بکنه. پس معلوم شد مالک اول بیع مال مشتری را فروخته. کما لوبی المبی من شخص آخر مبی دو مرتبه فضولتن فروخته بشه. ببینید مبی دو مرتبه فضولتن فروخته بشه این طورا بله من مال یکی را فروختم به یکی یکی هم فروخت به کسی دیگر اونم فضولی. مالک بیاد این بی اول که من انجام داده بودم اینا اجازه بکند اون بی بعدی موقع بی اجازه که میشه موقع بی اجازه خریدار جدید اون که جدیدن خرید مالک شد به طوری که در اینجا موقع میشه بی اجازه این مشتری. فرض کنید بعدم توضیح میدم مال کسی را من فضولتم فروختم به زید یکی هم همین مال را فضولتم فروخت به امر هر دو فضولی مالکی اصلی آمد و به من اجازه کرد گفت شما که به زید فروخته اید من او را اجازه دادم. اون فضولی هم به امر فروخته بود حالا اون به فضولی اجازهش فعلا دستی که میشه دستی زید که از من خریده. چرا زید مالک شد؟ پس در مانعنفی هم اجازه عقد ثانی در دست مشتری میشه. با اجازه معلوم شد مشتری از اول مبی را مالک بود پس عقد ثانی اجازهش دستور میشه. بله فلا بد من اجازت کما لو بی المبی من شخص آخر، مبی به شخص دیگر فروخته بشه، فعزاد المالک البی الاول، مالک به اول اجازه بده، اون به ایسانی اختیارش دست این مشتری میشه. خب فلا بد من اجازت المشتری البی الثانی، ناچار بود مشتری به ایسانی را که خود مالک فروخته اجازه بکنه. حتی یسی هم ویلزم فعلا هادا یلزم توقف اجازت کل من شخصید علا اجازت الاخر. اجازه هر دو موقع بر اجازه دیگر میشه، دور میشه. اجازه هر دو شخصین کیه؟ مشتری، مالک اول نه، بایه فضولی. اجازه مشتری موقع بر اجازه مالک جدیده، تا این اجازه نکنه مالک نمیشه. اجازه مالک جدید هم موقع بر اجازه مشتری، اجازه مشتری باید اون بی ایسانی را اجازه بده تا مالک جدید مالک بشه و بعد اجازه بکنه بی خودش را. این دوره. علاوه از دور و توقف صحت کل من العقدین علا اجازت مشتری، هر دو عقد، هم عقد اول هم عقد ثانی، هر دو موقع بر اجازه مشتری که غیر فضولی بود. وحوه من الاعاضی، این از عجائب روزگاره. کسی مالی را فضولتن بخره، بعد همه سلسله مراتب را یه دفعه مالک بشه، تجربون این از عجایب، بل من المستحیل محاله. چرا؟ لاستلزام ذالک، اگر با اجازه مشتری مبی را از حین عقد اول مالک بشه، این لازم گرفته از عدم و تملک المالک الاصیل شیئا من الثمن والمثمن، اون مالک اصیل نه چیزی از ثمن را مالکه نه چیزی از مثمن را. و تملک المشتری الاول المبیع بلا عوض، مشتری اول مبی را مجانی اخذ بکنه، این تحت از ثمن. اگر ثمن ها متحد بشه، ثمن ها کدوم ثمن؟ ثمن اول با ثمن بیسانی اگه مساوی شد، چون ثمن به مشتری میرسه، مبی براش مجانی تمام میشه. دونه تمامه، دونه تمامه یعنی به کمتر از ثمن مبی براش تمام بشه. این زاد الاول، اگر ثمن بی اول بیشتر بود، ثمن بی اول یعنی مشتری از فضولی 10 تومن خرید، مالک، این مالک جدید رفت از مالک اصلی به 8 تومن خرید، در این زاد توجه فرمودید؟ بلی، 10 تومن خریده بود به 2 تومن تمام شد. و ما از زیادتید، مشتری ثمن را با یک زیادهی اخذ بکند، این نقصه. اگر ثمن اول از ثمن ثانی ناقص بشه، لینکشاف وقوف علمی که فثمن له، کش شد بی در میتو واقع بود، ثمن مال مشتری میشه. وقت کان المبی له ایدن بی ما بدله من ثمن، مبی هم مالو بود در مقابل ثمن، هم مبی را گرفت هم ثمن را. وحوه ظاهر، ولی جواب که فردا انشاءالله.